که پیش بینی میشه با توجه به همین قیمتایی که در مرداد ماه بوده ما شاهد یک کاهش قیمت باشیم. اما این روزها خیلی صحبت میشه آقای مسعودی در رابطه با بازار سرمایه و بازار بورس و اظهار نظرهای مختلفی داشتیم. یک گزارش خیلی جامعه خبرگزاری ایسنا کار کرده بودن و یک مصاحبه داشتن با یک کارشناس بازار سرمایه که گفته بودن صفهای خرید و فروش نباید ملاک ورود یا خروج از بورس باشه. یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه باید به سهامداران تازه وارد آموزش داده شود گفتن که سهامداران نباید صفهای خرید و فروش ایجاد شده را ملاک قرار بدن و وارد یا خارج بورس بشن. و تو مصاحبهشون به نکته خیلی مهمی هم اشاره کرده بودن، گفته بودن بخشی از مشکلات امروز ما و بخشی از این اعتراض‌هایی که این روزها شاهد هستیم به خاطر نبود آموزش در بازار سرمایه است، چون دارن وارد یک کار ریسکی میشن و یک بازار ریسکی و توقع اینو نباید داشته باشن که حالا با پایین اومدن یا بالا اومدن یا خوشحال بشن یا اعتراض کنن. گفتن که همه اینا نشون میده که ما هنوز جامعه هم با این که این همه تبلیغات شده در رسانه ها که افراد زیادی وارد بورس شدن، اما متاسفانه ما آموزش لازم رو در حوزه بورس نداشتیم. اما یک سری
من یه نکته فقط بگم که واقعا حالا موضوعی هم که امروز داریم در موردش صحبت میکنیم با نظرات کارشناسان دقیقاً از همین موضوع در واقع حاکی از همین موضوعی که این موضوع آموزش بسیار اثرگذاره و فرهنگ این اتفاق هم باید با ما بیاد. ما وقتی می‌خوایم بریم سهامدار بشیم، وارد بورس بشیم، باید ابزارالاتش هم بلد باشیم و یه سری از این ابزارالات یکی از نکاتی که در واقع جزء اون اتفاقاتیه که حتما باید اصطلاحاً پاس بکنیم همراهشون آموزش هست. ما وقتی می‌خوایم بریم، الان صحبت همین بود، یک کاری هم انجام بدیم، اول می‌ریم مجوزشو باید بگیریم، بعد وارد اون اتفاق بشیم. اما این اتفاق خیلی سهل داره میفته.
اصلا یه اتفاقات عجیب غریبی داره میفته آقای مسعودی. مثلا من می‌بینم خیلی از افراد رو می‌بینم که یک سرمایه‌ای داشتن، دادن به برادرشون، خواهرشون، دوستشون که براشون توی بازار بورس سرمایه‌گذاری کنن و بدون اینکه حتی خودشون وارد این سیستم شده باشن، آموزشی دیده باشن و بدونن چه ریسک هایی داره این حوزه، دارن تو این بازار سرمایه گذاری کردن و حالا یک زمانی این سودهای بسیار زیادی داشته خوشحال بودن و امروز ناراحتن از اتفاقاتی
که داره فامیلشون که شما گفتی سبدگردان بوده باشد که حداقل بگیم با اطلاع و مدیریت رو داره میکنه. ولی واقعا این نکته خیلی مهمیه.
یه سری هم بزنیم به بازار مسکن. آخرین مهلت پیمانکاران برای اتمام پروژه مسکن مهر رو مشخص کردن. مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن در بازدید از پروژه های مسکن مهر پرند با اشاره به اینکه پایان امسال آخرین مهلت پیمانکاران برای اتمام پروژه های مسکن مهر در کشور است، گفتن که فاز 8 و 9 پروژه کیسون مسکن مهر پرند تا پایان بهمن ماه امسال به اتمام خواهد رسید. صحبت های زیادی هم این روزها در مورد مترو پرند داره میشه در رسانه ها و این گمان زنی ها وجود داره که انشاءالله تا سال 1400 شاهد راه اندازی مترو پرند باشین. یه خبری هم من بگم که این روزها خیلی صحبت میشه در رابطه با ریجستری گوشی های همراه و امروز سخنگوی انجمن وارد کنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی از لغو ریجستری 3400 دستگاه موبایل خبر دادن. تقریبا یک تغییر شرایطی رو ما در بازار ریجستری تلفن‌های همراه داشتیم و مسافران در بد و ورود به کشور باید تلفن همراهشون رو ریجستری می‌کردن. اما یک صف‌های طولانی طی این مدت ایجاد شد و با توجه به عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در دوران کرونا در این شرایط، از یکم دی ماه ما برگشتیم به همون شیوه قدیم و باعث شد که بازی سردرگمی‌هایی رو در بازار ریجستری تلفن همراه داشته باشه.
این 3000 تا که گفتیم به این دلیل
هم. بله، به خاطر تخلفاتی که انجام شده گفتن که سوء استفاده شده و یه قیمت‌های عجیب و غریبی هم بود. یعنی من فکر می‌کنم قیمت هر پاسورد برای ریجستری تلفن 5,500,000 تومان بود تا یکی دو روز قبل از دی ماه، الان به 200,000 تومان رسیده و این اختلاف قیمت نشون میده که چه اتفاقات عجیب و غریبی داره در این بازار رخ میده. خیلی سپاسگزارم از شما. ما قرار بود دو بخش در خدمت شنوندگان باشیم، اما انقدر بحث شما جذاب و زیبا بود که ما ترجیح دادیم که در یک بخش با 7 خبر در خدمت شما باشیم.
متشکرم شهاب دارابیان، ممنون از این که اینجا بودیم. متشکرم. خب آقای دکتر افقه، یه نکته‌ای که شاید تو همه صحبت‌ها الان در واقع توی همه صحبت‌های دوستان بود، اونم این بود که ما مثل بانک مرکزی که میگیم این استقلال رو داشته باشه، در رابطه با شورای عالی بورس و سازمان بورس هم همین حرف رو داریم می‌زنیم. یعنی این اتفاقیه که همه جا در موردش صحبت میشه. اینم دلیلش همون بحث عدم دخالت مسائل دستوری، به خاطر اینکه بتونن مدیریت بکنن. چون اگر قرار باشه از بیرون از بورس تصمیم برای بورس گرفته بشه و بعد از سازمان بورس بخوان که در واقع نتیجه رو خودش کنترل بکنه و بعد حساب پس بده، عملا خب این اتفاق نمیفته. اختیار رو دادیم، ابزارالات رو بهش ندادیم، خب نتیجه نمیگیریم. مشخصه توی بانک مرکزی هم با همین مشکل مواجهیم. آقای همتی بارها این نکته رو بهش اشاره کردن. حالا مسائل دیگه ای هم داره، حالا تو بحث بانک مرکزی حالا نمیخوام تو اون باره چیم، ولی مثال زدم از بابت این موضوع. چقدر مؤثر میدونید این موضوع رو؟ فکر میکنید تاثیرش مثل اون تاثیری که تو بانک مرکزی میخواد بذاره هست یا خیر؟
نه اصلا امکان این اتفاق نمیفته. یعنی ببینید، نه بانک مرکزی مستقل میشه، خوبه، مطلوبه، همه هم میگن باید باشه، الگومون هم کشورهای پیشرفته است معمولا، و بازار بورس هم این اتفاق باز اونم نمیفته.
من یه سوال دارم، اگر مستقل بشه به فرض مثال بانک مرکزی، بعد دولت بگه من اینقدر پول میخوام، بانک مرکزی نمیده؟
نه دیگه، مستقل یعنی همین دیگه.
خب این اتفاق مرکزی نمیفته عملا.
بانک مرکزی تشخیص میده که الان سیاست پولیش این است که به دولت وام نده، بنابراین دولت. اما چنین اتفاقی تو کشور در حال توسعه از جمله ایران نخواهد افتاد، من به ذرس تقریبا قاطع عرض بکنم. اما یه نکته عرض بکنم در مورد اون نکته‌ای که شما فرمودید و این بحث آموزش. ببینید، الزام، من این رو عرض بکنم، به لحاظ شخصیتی و روحی همه اهل ریسک نیستند، بنابراین کسی که اهل ریسک نیست قاعدتا وارد سرمایه گذاری های این چنینی، چه مستقیم بره یه بنگاه را بندازه، بعضی تیپشون کارمندی است، مزد بگیری است، یک مزد، یک دستمزد ثابت میخوان، هیچ ریسکی رو نمیپذیرن. اینا رو نباید از اینا با آموزش هم تغییر نمیکنن. اصلا اینا رو باید بهشون بگیم اینجا ریسک، پس نیایید. هرچم اصلا ریسک آموزشی نیست،
نیایید یا این که بیایید، یعنی آموزش از این سمت باشه که وارد وقتی موضوع میخواید بشید، بیاید مدیریت شو بدید دست اون نفری که بلد موضوع رو، یعنی همین سبدگردان ها، شرکت های سرمایه گذاری که میان این اتفاقات رو مدیریت میکنن.
یعنی میخواستم ادامه همین رو عرض بکنم. بله، یعنی یه گروهی هستن که خودشون یک ذره هم ریسک پذیر نیستن، اما به قول شما
میخوان کاری رو انجام بدن. ولی
میتونیم بهشون بگید، یا میتونید بهشون بگید که این گروه ها هستن، تازه اون گروه ها هم خودشون یک رنج تفاوت سودی رو دارن، اما باید به این افراد بگن که ما حداقلش این رو براتون تضمین میکنیم تا خیالش راحت باشه، و الا پولش رو میگیری میره، حتی کمتر از نرخ بهره هم باشه میبره تو بانک، اونجا دیگه خیالش راحت. بنابراین بله، آموزش از این منظری که شما فرمودید کاملا درسته، و اون استقلال ها رو هم همونجور که عرض کردم اتفاق نمیفته. سال هاست دارن میگه از قبل از انقلاب این بحث همیشه بوده، دولت ها توی اونم کشورهای در حال توسعه چنین اجازه ای نمیدن، به خاطر اینکه مشکلات دولت ها همش مثل مشکلات کشورهای پیشرفته نیست، بخشیش در خارج، حداقل در کشور ما، و بنابراین این اتفاق نخواهد افتاد، ولی مطلوبه.
آقای مهندس کردی، شما نظرتون چیه در تو با این استقلال در واقع سازمان بورس یا شورای عالی بورس، که اصلا تو تصمیم گیری ها بتونن یه مواردی رو پیش بینی بکنن که سازمان بورس هم در واقع رهرو همین اتفاق باشه؟
ببینید، همونجوری که من عرض کردم، باید در واقع سازمان بورس به عنوان عالی ترین نهاد نظارتی در بازار سرمایه و بازار مالی کشور استقلال خودش رو داشته باشه که بتونه این بازار رو زنده و پویا نگه داره. ببینید، نکته‌ای که وجود داره اینه که ما داریم می‌بینیم در طی سال‌های اخیر استفاده دولت از بازار سرمایه به شدت داره افزایش پیدا می‌کنه. یعنی ما یک زمانی رو شاهد بودیم که اقتصاد ما تقریباً به صورت کامل یک اقتصاد بانک محور بود و عملاً دولت هم تنها راه تأمین کسری بودجه و تکافوی نیازهاش در واقع توسل به بانک مرکزی بود. اما در سالهای اخیر می‌بینیم که هم دولت داره از بازار سهام استفاده میکنه، همونجوری که عرض کردم، در حوزه فروش دارایی هاش، در حوزه کسب درآمدهای مالیاتی و سایر موارد. هم در حال حاضر دولت داره استفاده میکنه از بازار سرمایه در جهت فروش اوراق های بدهیش. یعنی ما در واقع شاهد این هستیم که به عنوان مثال در بودجه، لایحه بودجه پیشنهادی برای سال 1400، دولت بیش از 100 هزار میلیارد تومان فروش اوراق با درآمد ثابت دیده در بازار سرمایه، که این بخشی از این اوراق فروخته شده که قراره یعنی فروخته بشه صرف بازپرداخت بدهی های قبلی دولت خواهد شد، برخیش هم صرف تامین نیازهای دولت برای سال آینده خواهد بود. نکته‌ای که وجود داره اینه که عرض کردم این رقم بیش از 100 هزار میلیارد تومانی که در بودجه سال 1400 دیده شده نسبت به سال جاری، یعنی سال 1399، بیش از دو برابر شده. یعنی ما در سال جاری میبینیم که دولت 47 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق رو دیده، در حالی که در سال آینده بیش از 100 هزار میلیارد تومان، و به نظر من در سالهای بعد این رقم خیلی بیشتر خواهد شد. پس در شرایطی که ما میبینیم دولت هم در بازار بدهی داره از بازار سرمایه استفاده میکنه، در بخش بدهی، هم در بخش سهام داره از بازار سرمایه استفاده میکنه، قاعدتا این بازار بازاری هست که دولت باید اعتماد سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی رو تا حد ممکن حفظ کنه در این بازار، به دلیل اینکه اگر بخواد این اعتماد سلب بشه از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، طبیعتاً دولت داره یکی از بازوهای تأمین مالیش رو از دست میده. این نکته‌ای که وجود داره. و بعد طبیعتاً به نظر من با توجه به اینکه دولت به لحاظ کلی این تخصص و شناخت رو در بازار سرمایه نداره، به قول معروف باید فرمون رو در اختیار متخصصین این حوزه که سازمان بورس هستن و شورای بورس قرار بده که در واقع اون افراد هدایت کنن دولت رو به نحوی که، و این بازار رو به نحوی که دولت هم بتونه از این بازار منتفع بشه.
یه نکته آقای مهندس کلی برداشتین صحبت میکردین خاطرم اومد که شورای عالی بورس برای حقوقی های شرایطی رو فراهم کرد و حقوقی ها وارد شدن برای اینکه بتونن کارهای رو انجام بدن. اون موقع هم خیلی صحبت از این میشد که این اتفاق خوبیست. تأثیر حقوقی ها روی اتفاقات فعلی چقدر بوده به نظر شما؟
ببینید ما وضعیتی رو که در بازار سرمایه‌مون شاهد هستیم اینه که بخش عمده دارایی‌ها در بازار سرمایه در اختیار نهادها و اشخاص حقوقی اصطلاحاً، یعنی بخش عمده سهام تمام شرکت‌هایی که در بورس ما داره معامله میشه، این سهام در اختیار اشخاص حقوقیه.
ولی تعداد حقیقی‌ها بیشتره.
اما تعداد حقیقی‌ها خیلی بیشتره و نقش حقیقی ها در معاملات سهام خیلی بیشتره. یعنی ما شاهد این هستیم مثلا یک سری متغیرهایی در بازار داره منتشر میشه روزانه، مبنی بر این که مثلا حقیقی ها این میزان پول امروز از بازار خارج کردن یا وارد کردن به بازار. یعنی در واقع داره نشون میده که رفتار حقیقی ها هست که به روند معاملات در کوتاه مدت شکل میده، اما بازیگر اصلی که در بازار وجود داره و بازیگری که به صورت بلند مدت در این بازار حضور داره حقوقی ها هستن. ببینید حقوقی ها به نظر من همونطوری که حقوقی ها بحث این میشه که شاید باید رفتارهاشون در بازار قاعدمند بشه و تحت نظارت قرار بگیره، از نظر من به همون نفع حقیقی ها هم باید این اتفاق براشون بیفته و اونها هم باید با قواعد مشخص و رفتارهای مشخص رفتارشون نظارت بشه و قاعدمند باشه، و اگر جایی تخطی میکنن از ضوابط و دستورالعملها طبیعتا باشون برخورد بشه، همونجوری که با حقوقی ها برخورد میشه. به نظرم شاید یک بخشی که یه مقدار کم لطفی شده در بازار سرمایه به حقوقی ها همین بخش است. یعنی ما صرفا فقط داریم رفتار حقوقی ها رو رصد میکنیم و اونها رو داریم اصطلاحاً شماتت میکنیم یا باهاشون برخورد میکنیم، در حالی که به نظر من حقیقی ها هم در این بازار مقصر بودن
و مقصر هستند
و هستند در این اتفاقاتی که داره در بازار سرمایه میفته.
متشکرم آقای دکتر افخه. حالا فکر میکنم با توجه به برند همه صحبتهایی که شد و برای اینکه بتونیم یک جمع‌بندی داشته باشیم، یک قسمت باقی میمونه که اتفاقا اشاره هم شد توی این بحث‌ها. ما برای اینکه سازوکارمون رو در واقع تقویت بکنیم یه سری نرم افزارهایی داریم، یه سری مواردی رو داریم که حالا توی این بازار و بحث‌های هوشمندی که در واقع نرم افزارهای هوشمندی که بتونن تحلیل بازار بکنن، یه اتفاقاتی که افتاده این روی سکه اگه ببینیم، خب خیلی خروجی‌های خوبی داشتیم، یعنی به این نسبت جایگاهمون یه ذره بروز شده، حالا اگه این اسم رو روش بذاریم. چقدر میتونه اینا مؤثر باشه برای ما تو پیشبرد کارهامون تو اوضاع سازمان بورس و اصلا بورس و بازار سهام برای آینده؟
خب این نکته خوبی بود که هم دوستان اشاره کردن و هم الان شما تأکید میکنید. اگر این اتفاقاتی که افتاد به رغم تلخیهایی که برای مردم ایجاد کرد و البته جبران ناپذیر هم هست، اگر باعث بشود که بسترهایی فراهم بشه که بعد از این تلاطم ها به تعادل برسه و اون تعادل منجر به این بشه که پویایی بورس نتیجش بشه، خب این اتفاق خوبی است. اما این استعفاها و این تغییرات مدیریتی و این به قول شما دخالت ها و اینها یه خورده کار رو مشکل میکنه. این عرض کردم آرزوی خوبی است، اما این تحولات شل کن سفت کن بعید میدونم به اونجا برسه. حالا یک دیدگاهی یک قسمتی ممکنه این اتفاق بیفته. من یک نکته اشاره بکنم. ببینید ته کل این بحثی که ما امشب داریم این است که بازار بورس، بانک مرکزی، تمام این بحثایی که شما توی برنامه‌های مختلف دارید، تهش باید منجر به افزایش تولید ملی، افزایش رفاه، پیشرفت کشور و توسعه بشه. اما بورس برای بورس که نیست، بانک مرکزی برای بانک مرکزی نیست، همه اینا ابزاری هستن برای رشد و پیشرفت اقتصادی کشور که به هر حال تصمیم گیران باید برن به این سمت که بورس باید لینکش، همون جوری که از اسمش پیداست، لینکش به بخش تولید، اونم نه فقط یه تعداد شرکت بزرگ موفقی که به خارج وصل هستن، به خصوص اون بخشی که توزیع درآمد بیشتر بهش وصل است، عمدتاً بنگاه‌های متوسط تر هستن. لینک های بین این رو مدیریت کلان اقتصاد باید دنبال باشه، بورس رو به تولید وصل کنه و الا اگر قرار باشه شاخص انقدر بره بالا ولی ما نمود بیرونی برای تولید و پیشرفت تولید و رفاه نبینیم، برای مردم این بحث اصلا نتیجه ای نخواهد داشت.
متشکرم. شما نظرتون چیه آقای مهندس کدی؟ برای شما به هر حال این اتفاق در نهایت میخواد تأثیر بذاره روی اتفاقی که آقای دکتر هم بهش اشاره کردن، بحث تولید، و در نهایت قراره بر این هست که اوضاع احوال اقتصادی ما خوب بشه، حالش خوب باشه. اما وقتی که مواجه میشیم با این اتفاقات و اثرگذاری که وقتی اثر میذاره به راحتی هم حالا بر نمیگرده، یعنی یه ذره زمان میبره، یعنی همون جوری که اون هیجان اتفاق میفته، هیجان این طرفیش درست عذاب در نمیاد، یه ذره زمانش بیشتر میشه معمولاً، و این خب تأثیر میذاره روی افکار سهامداران و در نهایت اون شرکت هایی که حالا پشت قضیه هستن دارن تولید انجام میدن، یا شرکت هایی که نکته که اشاره کردن خیلی ریز بود همینه، شرکت هایی که تو اون زنجیره تولید قرار دارن، یعنی عملا همون بنگاه های کوچک و متوسط حتی و خود تولید کنندگان، این تأثیر اینها رو چطور میشه در واقع این کنترل رو کرد که واقعا تأثیر این زنجیره، البته باز برمیگرده به اونها میرسه، ولی یه مقدار بتونه آدم توی این قسمت کنترلش بکنه که یه مقدار آسیب‌هاش کمتر به اونها برسه.
ببینید، در اینی که نقش بازار سرمایه نقش تأمین مالی هست برای بنگاه‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی هیچ شکی وجود نداره. همونجوری که عرض کردم، دولت در حال حاضر داره برای تأمین مالی خودش و تأمین کسری بودجهش یا تأمین درآمدهاش از بازار سرمایه استفاده میکنه به انهای مختلف. طبیعتا این بازار باید زمینه‌ای رو فراهم کنه برای اینکه بنگاه‌های اقتصادی هم بتونن در حوزه تأمین مالی و رشد تولیدشون استفاده کنن از این بازار. این شکی درش وجود نداره. یه نکته‌ای رو باید مد نظر داشته باشیم، اینکه ببینید بازار سرمایه ما به شکل فعلی که ما داریم میبینیم که به نظر من تا حدی داره حرکت میکنه به سمت یک بازار منسجم در واقع شبیه به سایر بازارهای مالی در کشورهای دیگه داره به اون سمت حرکت میکنه. این روند تقریبا 15 سال اتفاق افتاده، یعنی ما در سال 84 شاهد تصویب قانون بازار اوراق بهادار بودیم در کشور که بعد در پی اون در واقع تصویب قانون بازار اوراق بهادار ما شاهد شکلگیری یک سری نهادهای مالی هستیم در بازار سرمایه که به مرور زمان داره این اتفاق میفته و در حال حاضر مثلا به عنوان مثال همون چیزی که آقای دکتر فرمودن بحث تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، ما الان شاهد این هستیم که در بازار سرمایه مثلا صندوق‌های خصوصی، یعنی صندوق‌های در واقع شرکت‌های خصوصی ایجاد شده تحت عنوان پرایوت اکوئیتی فاند که این صندوق‌ها میرن در پروژه‌های کوچک و متوسط سرمایه گذاری می‌کنن، اونها رو تامین مالی می‌کنن، توسعه میدن و بعد حالا به نحوی از اون شرکت ها خارج میشن. این در واقع اتفاقاتی هست که داره در بازار سرمایه ما میفته. شاید ممکنه برخی افراد در نظرشون سرعت این اتفاقات کند باشه یا میشه سریعتر و بهتر به این در واقع سمت حرکت کرد. من راجع به این بحثی ندارم که
خاصیت میتوانه... بازار سرمایه اینجوریه دیگه، یعنی یه مقدار خیلی با تومنینه و
ببینید بازار سرمایه به دلیل اینکه بازاری هست که مردم عادی بعضن دارن درش وارد میشن، حالا یا به صورت مستقیم متاسفانه یا به صورت غیر مستقیم دارن واردش میشن، بازار خیلی به قول معروف رگولیتدیه، یعنی بازاریه که باید با تحت نظارت و قوانین و مقررات مشخص حرکت کنه. در نتیجه ایجاد نهادهای مالی جدید، توسعه اون ابزارها و نهادهای مالی جدید یه مقدار شاید با طمأنینه صورت میگیره. و عرض کردم چون حالا از نظر من بازار سرمایه پیشرفته‌ای که شاید ما به نوعی داره در کشور ایجاد میشه یا تا یه حدی شده خیلی نوپا هست، طبیعتاً حرکت به اون سمت و ایجاد این ارکان و نهادهای مالی شاید زمان میبره و یه مقداری میگم حرکت شاید کند باشه، اما داریم ما به اون سمت حرکت میکنیم و امیدوارم که به مرور زمان بازار سرمایه ما بتونه اون نقشی رو که باید در اقتصاد ما ایفا کنه بکنه.
انشاءالله. یه نکته ظریفی که تو فرمایشات شما این بود که ما همه ارکان بازارمون با هم حرکت نکرده و این اتفاقه میشه اینی که یه مقدار یه جایی میبینیم جلو هستیم، میگیم این اتفاقات افتاده خوبه، اما از یه طرف میبینیم یه آسیبی رو داریم تحمل میکنیم و سهامداران ما که شاید روی ادامه راهشون تأثیر گذار باشه. آقای دکتر افخر، نکته آخر یک دقیقه حدودن.
نکته آخر
توصیه بفرمایید، فکر میکنم از این زاویه وارد شیم شاید بهتر باشه، شما هم خدمتون هستیم برای بعد از آقای دکتر بفرمایید.
نکته آخر، من باز یک بحث کلان، امیدوار هستم که مسائل اقتصادی مردم، معیشتی مردم، موضوع رقابت‌های سیاسی که امروز شبهه اون وجود داره قرار نگیره و این دعواهایی که الان، یعنی اگر قرار است که زیانهای مردم بازگردانده بشه، این اتفاقاتی که در بورس میفته و استعفاها و اینها قاعدتا این روند رو دچار مشکل میکنه و امیدوار هستم رقابتهای سیاسی مشکلات جدیدی برای مردم ایجاد نکنه.
متشکرم آقای مهندس حضرت عالی.
من شخصا علاوه بر اون چند تا جمله‌ای که به صورت خلاصه عرض کردم در طی صحبت‌ها، یک توصیه‌ای که به سرمایه گذاران دارم، به ویژه سرمایه گذاران حقیقی، این هست که بازار سهام رو به عنوان یک بازار ریسکی ببینن، در نتیجه سرمایه‌های مازادشون رو وارد بازار کنن، اگر دانش ورود به بازار رو ندارن به صورت مستقیم پرهیز کنن از ورود به این بازار و از رفتارهای هیجانی تا حد ممکن پرهیز کنن. یعنی همونجوری که همکار شما در خبرهایی که مطرح کردن به از یک کارشناس در واقع گفتند، این صفهای خرید و فروش معیار ورود و خروج به بازار برای سرمایه گذاران نباشه، بلکه سرمایه گذاران سعی کنن با تحلیل و بررسی وارد بازار سهام بشن، انتظار کسب سودهای کوتاه مدت هم در بازار سرمایه نداشته باشن. یعنی یک مقدار به نظر من صبر و تحملشون رو بیشتر کنن و یک مقدار میان مدتتر و بلند مدتتر به سرمایه گذاریشون در بازار نگاه کنن.
خیلی ممنون و متشکر هستم. به حال این توصیه که به صورت کاملا فنی الان آقای مهندس کدیور فرمودن، شاید واقعا تو همه برنامه‌های ما که در رابطه با موضوع بورس در موردش صحبت می‌کنیم و سهام، همه کارشناسان به این نکته از ابتدا اشاره کردن که حداقل من شاهد این موضوع هستم که توی برنامه‌ها واقعا این اتفاق افتاد. خیلی ممنونم از حضور آقای دکتر افخه حضرت عالی، بسیار ممنونم که تشریف داشتید و همچنین آقای مهندس کدیور و آقا بزرگی رو هم روی خط ارتباطیمون داشتیم و آقای منصوری عزیزاده مدیر عامل شرکت ذوب‌آهن رو که بتونستیم باهاشون گفتگو بکنیم. از همراهی شما شنوندگان عزیز هم بسیار سپاسگزاریم. این برنامه تقدیم به حضورتون شد به اتفاق همه همکارانم، جناب فرهاد دهنوی عزیز تهیه کننده و محترم برنامه، خانم رمضانی هماهنگی، شهاب دارابین عزیز، سید امیرحسین صداقایی و همه دوستانمون در پخش و اتاق فرمان و همچنین آقای حامد حجتی صدا بردار عزیز. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما و بنده علی مسعودی که خدمت شما بودم. پاینده باشید، شبتون خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
موضوع مهم بازار سهام، بازگردانی یا بازسازی، موضوعی بود که در برنامه حجره امشب به اون پرداخته شد توسط همکاران خوبم. امیدوارم مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. 30,035 رو به خاطر بسپارید دوستان عزیز و از این طریق با ما در تماس باشید. منتظر دریافت نقطه نظرات ارزنده شما عزیزان هم هستیم. شما میتونید از طریق شماره تلفن 162 هم با ما تماس بگیرید و ما صدای گرم و صمیمی و دوست داشتنی شما عزیزان رو داشته باشیم و بشنویم. علاوه بر اینها شماره تلفن 27861035 رادیو گفتگو هم به صورت 24 ساعته در اختیار شما خواهد بود. به هر حال بودن شما در کنار ما و نظرات ارزنده شما، انتقادهای سازنده شما، گره‌گشای مسیر آینده ما در امر برنامه‌سازی خواهد بود و قطع و یقین همکاران خوب من از نظرات شما بهره کافی رو خواهند برد. ساعت 23:59.15 است. ثانیه‌های پایانی روز شامگاه شنبه، در واقع 4 بهمن ماه 1300 99 هجری خورشیدی و در ماه عشق و خون و قیام، ماه بهمن ماه هم هستیم، ماه پیروزی خون بر شمشیر که